أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجمعين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قول چهارم درباره تأثیر نفی ظلم در احکام شرعی، یا به تعبیر دیگر نقش عدالت در حکم شرعی، قول یکی از اساتید بزرگوار و محترم است که امروز ما این قول را نقل می کنیم و تفاوت اون رو با اقوال گذشته به ویژه قول دوم بیان خواهیم کرد و سپس مورد بررسی قرار خواهیم داد. ایشون در مقاله‌ای و نیز سخنانی این نظر را به این شکل تبیین کرده، یعنی یه مقدمه ای ابتداءً درباره انظار سگانه پیرامون عدالت بیان کرده. میگه درباره عدالت سه نظری و سه قول وجود داره. یکی این که به طور کلی عدالت هدف و مقصد نیست. ما به طور کلی نباید برای افعال خداوند، حالا چه در دائره تکوین و چه در دائره تشریع، به دنبال عدالت باشیم و بگیم فعل خداوند بر پایه عدالت، چون اون چی که خداوند انجام دهد عین عدالت است. این معروف است که نظر اشاعره است. و البته حالا در بین شیعه هم برخی معتقدند که عدالت فقط مربوط به عالم تکوینه، ولی در تشریع به هیچ وجه ما نباید به دنبال این هدف و این مقصد باشیم. نظر دوم این است که عدالت به طور کلی هیچ واقعیتی نداره، یک امر پسینی است. اون چه که خداوند انجام بدهد این کاشف از عدالته. دقت بکنید، البته شاید سبق لسان بود که نظر اشاعره رو در چارچوب قول اول من گفتم. طبق نظر اول، عدالت به کلی نه به عنوان مقصد و هدف نباید دنبال بشه. اصلا ما کاری به عدالت نداریم. در قول دوم، عدالت یک امر پسینی قلمداد میشه، به این معنا که هر آنچه که خداوند متعال به اون عمل بکند و حکم بکند عین عدالت است. پیش از شرع چیزی به نام عدالت واقعیت ندارد. عدالت فقط بعد از بیان شارع معنا داره. نظر سوم این است که عدالت یک امر پیشینی است. عدالت یک امر واقعی است و ما باید در قوانین و احکام شرعی این نکته رو و این مطلب را دنبال کنیم که همه قوانین و احکام کاشف از عدالت باشند. لذا اگر یه جایی قانون و حکم شرعی با عدالت سازگار نبود، باید چاره ای بیندیشیم. به هر حال اونچه که در این قول مد نظر و مبنا و پیش فرض این قول است، این است که عدالت یک امر پیشینی است. عدالت صرف نظر از بیان و موضع شارع یه واقعیتی است که ما باید در مجموعه قوانین و احکام شرعی این مقصد و هدف را در نظر بگیریم. اونگاه همین عدالت که یک امر پیشینی است، یعنی ما با قطع نظر از بیان قانونگذار و شارع می فهمیم و درک می کنیم اموری عادلانه هستند و اموری ظالمانه، کارهایی عین عدل و کارهایی عین ظلم. این بخوایم ببینیم چه نقش و تأثیری در احکام شرعی دارد. چهار سطح و چهار مرحله ایشون برای تأثیرگذاری عدالت در احکام شرعی در نظر میگیره. یکی این که عدالت به مثابه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول لحاظ می شود، یعنی به طور کلی در برخی از ابواب فقهی مثل باب قضا یا اونچه که مربوط به کارگزاران نظام می شود، عدالت به عنوان یک اصل و قاعده می تواند مستند فقیه در بسیاری از احکام باشد. اینجا عدالت در حقیقت مبنای خیلی از احکامی است که در باب قضا بیان شده. یا مثلا در مورد کارگزاران نظام و مواجهه حاکمیت با مردم، این به عنوان یک قاعده در جعل قوانین میتواند اثرگذار باشه. منظور ایشون از استنباط اول یعنی استنباط یک حکم شرعی فارغ از تزاحم، با قطع نظر از تزاحمی که با بعضی از احکام دیگر پیدا می کند. مثلا در حیطه امور مربوط به حاکمیت و دولت، خب یه وقت سؤال می شود که آیا حاکمیت و دولت می تواند بدون اجازه مردم وارد حریم خصوصی اونها بشود یا نه. خب اینجا عدالت به عنوان یک قاعده‌ای که حاکم بر این احکام شرعی است عمل میکنه و اگر تصمیمی یا قانونی از ناحیه حاکمیت و دولت با این اصل ناسازگار باشه این کنار میره. در مرحله دوم یا سطح دوم، عدالت به عنوان یک رویکرد در فهم ادله در استنباط اول لحاظ میشه. دقت بکنید، عرصه حضور عدالت در این بخش همون استنباط اوله. استنباط اول یعنی استنباط فقیه از ادله فارغ از تزاحم‌ها. میگه گاهی فقیه در سراسر فقه وقتی با اسناد شرعی و ادله مواجه می شود و در مقام استنباط حکم برمی آید، حضور این عنصر به عنوان رویکرد نه به عنوان قاعده کمک می کند به فقیه برای فهم ادله، و نتیجه و تأثیرش این است که یک دلیلی که به حسب ظاهر خاص است عام فهمیده می شود، یا دلیلی که به حسب ظاهر عام است خاص فهمیده می شه. یعنی فقیه در همون چهارچوب شناخته شده استنباط وقتی میره سراغ ادله و میخواد ادله رو معنا بکند، با این رویکرد معنا میکنه. مثلا در برخی روایات وارد شده است که الخراج به زمان، یعنی منفعتی که برای شخص وجود دارد، این به سبب زمان و در برابر زمان است. مثلا یک کسی یه مالی را، یک متاعی را غصب میکنه یا سرقت میکنه، چون او ضامن این مال مسروق یا مقصوب است، بنابراین منافعش هم از آن اوست. بر این اساس اگر فرض کنید یک کسی یک خانه ای را یا مالی را غصب بکنه، مرکبی را سرقت بکنه، چون ضامن این مرکب یا خانه است، بنابراین منافع این مرکب یا خانه هم از آن اوست. اینجا نزاعی که میان شیخ انصاری از یک سو و برخی دیگر در گرفته، دقیقاً شاهد مثال این بحثه. خب مرحوم شیخ با استناد به همین الخراج و به زمان میگوید اون کسی که ضامن این خانه است، منفعت هم مال اوست، یعنی اگر کسی این خانه را غصب کرد و اجاره داد، این منفعت مال این غاصبه چون او ضامنه. برای اجازه بفرمایید بذارید تمام بشه. الخراج به زمان طبق بیان مرحوم شیخ که استناد میکند به المنفعت دائمه تابعتون لمطلق الملک، منفعت دائمه مربوط به مطلق ملک است. خب کسی که این خانه را غصب کرده طبیعتاً ضامن اوست، به این معنا که اگر تلف شد یا عیبی بر او عارض شد، این ضامن باید جبران بکنه. خب حالا اما منافع به استناد این روایت متعلق به همین کسی است که ضامنه، چون این ضامنه میگه منافع مال همینه، مال غاصبه. اینجا برخی به مرحوم شیخ اشکال کردن که اگر قرار باشد این منافع متعلق به این شخص باشد، این ظلمه، معنا نداره ما بگیم منافع مربوط به غاصب یا سارقه. بعضی ها از مرحوم شیخ، بعضی مثل مرحوم امام، دفاع کردن. مرحوم کمپانی به شیخ اشکال کرده. این دو روی کرد هر دو بر اساس ضوابط و قواعد شناخته شده اجتهاد و استنباطه، اما یکی به مسئله نفی ظلم به عنوان یک روی کرد توجه کرده و الخراج و به زمان را کنار میگذاره در این مورد. یه اگه قرار باشه این منافع مال او باشه، این ظالمانه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما برخی دیگر با این روی کرد به این روایت و دلیل نظر ندارند، لذا این را مستند می کنند و می گویند این منافع مربوط به اوست. خب تأثیر عدالت به عنوان یک روی کرد اینجا خودش را نشون میده. نظیر این در الناس مسلطون علی اموالهم پدید میاد. اونجا هم باز یعنی نزاعی وجود داره که میگه اگر یک کسی عالمانه و عامدانه با دیگری معامله بکنه و او را مغبون بکنه، اون وقت بیاد برای این که جلوی فسخ توسط مغبون را بگیره، این کالا را برای یک مدت طولانی اجاره بده تا مغبون را از فسخ معامله منصرف بکنه. حتی اگر فسخ هم کرد هیچ منفعتی برای او نداشته باشه، چون تا این اجاره تمام نشود مال الاجاره مربوط به مالک و قابنه، لذا این هیچ مسئولیتی در مقابل مغبون نداره. مبنای این فرمایش و سخن شیخ این است که به هر حال مالک سلطنت مطلقه دارد. سلطنت مالک محدود نیست. المنفعت الدائمه تابعتون للملک المطلق. خب مرحوم محقق اصفهانی با این دیدگاه مخالفت کرده و میگه این کسی که از روی عمد یک معامله غبنی انجام داده، خب این نمیتواند سلطنتش بگونه ای باشد که جلوی فسخ مغبون را بگیره. امامم از این دیدگاه دفاع کرده، میگه به نظر شارع غابن مالک کالاست و تسلط او تمامه و میتواند به هر نحوی که میخواهد نسبت به این مال تصرف بکنه، مثلا یک اجاره طولانی مدت بده. لذا این که ما بگیم غابن حق چنین تصرفی نداره و ضامن است، این هیچ موجه نیست. ببینید این دو نگاه که یکی المنفعت الدائمه تابعتون للملک المطلق را در جایی که منجر به ظلم بر دیگری بشود محدود میکنه و دیگری این را مطلق میبیند و اون روی کرد را در نظر نمیگیرد، نشان دهنده دو نوع نگاه به ادله است. پس گاهی عدالت به عنوان یک روی کرد در فهم ادله در استنباط اول نقش آفرینه. سومین موردی که عدالت میتواند نقش آفرینی بکند به مثابه سند در استنباط دومه. منظور از استنباط دوم یعنی استنباط با ملاحظه تزاحم. اگر بین دو دلیل، بین دو الزام تعارض و تزاحم پیش آمد، گاهی عدالت به عنوان یک سند نقش آفرینی میکنه، به این معنا که میتواند موجب ترجیح و تقدیم یکی از این دو طرف بشود. گاهی دو حکم شرعی، دو الزام شرعی وقتی با هم تزاحم پیدا می کنند، ما می توانیم یکی از این دو الزام را بر دیگری ترجیح بدیم و ترجیح هم به واسطه عدالت، موافقت با عدالت. این که یک الزام با عدالت موافقه و الزام دیگر با عدالت موافق نیست، این میشه یک عاملی برای ترجیح یکی از این دو دلیل بر دیگری. اینجا عدالت در واقع به تعبیر ایشون کارایی استقلالی پیدا میکنه. دیگه اینطور نیست که خودش مستقلن دیده نشه، نه، میتواند به عنوان یک عامل مستقلن در استنباط اثر بگذاره. لذا تعبیر میکنه عدالت به مثابه سند در استنباط دوم، ببینید اصلا استنباط دوم در مقابل استنباط اول، یعنی استنباط با ملاحظه مقام تعارض و تزاحم، و استنباط اول یعنی استنباط حکم شرعی فارغ از تزاحم و تعارض. اینجا به عنوان سند حضور پیدا می کند و سرانجام چهارمین سطح برای، حالا این قبل از اینکه به چهارمین برسیم، به این عرض به حضور شما نکته هم اشاره کنم که اتفاقا ایشون این رو به عنوان یک مثال، مثال نزاع شیخ انصاری و محقق اصفهانی و جانبداری امام از شیخ را برای این مورد و این سطح ذکر میکنه که یه وقتایی در تزاحم بین سلطنت مطلقه مالک و غبنی که برای مغبون و خریدار پیش آمده، میگه عدالت یک عامل برای ترجیح جانب مغبونه، و اینکه المنفعه الدائمه تابعه لمطلق الملک دیگه اطلاق نداره و به واسطه عنصر عدالت محدود و مقید میشه. یعنی سلطنت تا جایی ادامه دارد که موجب ظلم به دیگری نشه. منفعت برای مالک ثابته، ولی تا جایی که به خریدار مغبون که عامدانه و عالمانه این غبن بر او تحمیل شده، ظلمی وارد نشه. مورد چهارم یا سطح چهارم یا نقش دیگری که برای عدالت میتوان تعریف کرد، عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوفه. اینجا دیگه کاری به استنباط نداره، اینجا سخن از اجرای احکامه. یعنی یک حکم شرعی که حکم به اصطلاح استنباط شده از روی ادله با همه قواعد شناخته شده اجتهاد، اما وقتی میخواد اجرا بشود، در مقام اجرا عدالت تأثیر خودش رو میگذاره. یعنی اگر اجرای یک حکم شرعی عادلانه نبود، اون حکم متوقف میشه. عدالت تأثیرش گاهی در این سطحه، اونم به خاطر اهمیتی که داره. ممکنه یک حکمی به حسب واقع از نظر تصویب و جعل عادلانه باشه، یعنی فقیه این حکم را استنباط کرده، به هیچ وجه مستلزم ظلم به دیگری هم نیست، حکم شرعی کاملا عادلانه است. اما وقتی میخواد اجرا شود، این اجرا عادلانه نیست. اینجا میگوید اگر عدالت به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف لحاظ بشود، اینجا اجرا متوقف میشه، چون اجرای این حکم مستلزم نادیده گرفتن عدالت. دقت کنید، حالا این که چرا اجرای احکام شرعی کشف شده به این به اصطلاح نتیجه منجر میشه که خلاف عدالت باشه، یا در چه صورت این اتفاق میفته، خب قهرن یه مواردی یا مثالهایی میشه براش ذکر کرد، اما اونچه که ایشون اینجا مطرح کرده این است که بالاخره چون عدالت با مصلحت پیوند داره، وقتی یک حکمی اجراش خلاف مصلحت باشد، این به این معناست که عادلانه نیست. این محصل این قوله که عدالت تارتن به مسابه قاعده در استنباط اول، در کشف احکام در استنباط اول تأثیر داره، گاهی به مسابه یک روی کرد در استنباط اول اثر داره، گاهی به مسابه سند در استنباط دوم نقش آفرینه، و سرانجام عدالت گاهی به مسابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف مؤثره. حالا این خلاصه ای از مدعای ایشون. تفاوت های این قول با قول اول و دوم بیشتر باید بیان بشه، چون تفاوت این قول با قول سوم واضحه، و چه بسا تفاوت این قول با قول دوم مهمتره به جهت قرابت هایی که ممکنه این قول با قول دوم داشته باشه. قائل به قول دوم، خودش چهار تفاوت میان قول دوم و قول چهارم ذکر کرده. دقت کنید، یک فرق این است که در قول چهارم چهار قالب برای تأثیرگذاری عدالت ذکر شد، اما در قول دوم یک قالب. لذا اون چی که در قول چهارم به عنوان نقش و تأثیر عدالت به مسابه قاعده در استنباط اول مطرح شد، در قول دوم این فراگیره، یعنی قالبی غیر از قاعده براش در نظر نمیگیره، نه گفتمان، نه رویکرد، نه سند، هیچ کدام نیست. این یک قالب کلی است در همه موارد. فرق دوم این است که در قول چهارم که گفته شد عدالت به مسابه یک قاعده در استنباط اول نقش آفرینی می کند، این در حقیقت به معنای این است که نصوص و متون دینی این نقش را تبیین میکنه، یعنی ما با مراجعه به نصوص و متون دینی و دلالت اونها این استفاده رو میکنیم. به عبارت دیگر در قول چهارم معیار عدالته، اما در قول دوم معیار نفی ظلمه و بین این دوتا فرقه. فرق سوم این است که طبق قول چهارم برخی از ابواب فقهی مثل باب قضا متأثر از عدالت به مثابه قاعده است، اما بر اساس قول دوم همه ابواب فقهی می توانند برای نفی ظلم به عنوان عامل محدود کننده اطلاق یا عموم نقش در نظر بگیرند. فرق چهارم هم از حیث دلیل این دو قوله. عرض کردم این فرقها رو قائل به قول دوم بیان کرده، میگه دلیل قول چهارم اهداف و مقاصد شریعته، یعنی میگه عدالت یک هدف و مقصد است در شریعت و به همین دلیل برای عدالت در سطوح مختلف نقش‌های متفاوت قائل شده. اما دلیل قول دوم یه دلیل لفظی معینه، نه اینکه با اتکاء به مقاصد بخواهد برای عدالت نقش قائل بشه. حالا صرف نظر از این که این تفاوت‌های چهارگانه قابل قبول است یا نه، که به نظر ما برخی از این تفاوت‌ها جای اشکال و شبهه داره، می‌خوام ببینیم قول چهارم آیا قابل قبول هست یا نیست. دقت بکنید، این قول فی نفسه با قطع نظر از این که حالا چه تفاوت‌هایی با قول دوم داره آیا قابل پذیرش هست یا نیست، ما اینجا چند ملاحظه یا به تعبیر دیگر چند اشکال نسبت به قول چهارم داریم. یعنی مجموعه اون چه که ایشون در تبیین نقش عدالت در مقاطع مختلف بیان کرده، خب از جهاتی مورد اشکال. اولا ایشون فرمود اشکال اول اینه، این تعبیر ایشون اینه که مراجعه به نصوص و متون دینی ثابت میکنه که بسیاری از احکام در استنباط اول همچون رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم از قانون عدل و انصاف سرچشمه میگیره. این خودش جای اشکال داره، برای اینکه اساساً قانون عدل و انصاف ارتباطی به این قاعده عدالت نداره. حالا در اینکه ما اساساً قاعده‌ای به نام قاعده عدل و انصاف داریم یا نه اختلافه. بعضیا میگن این یک قاعده فقهی است و برخی اون را انکار کردند. حالا در این که آیا این چه نسبتی با قاعده قرعه داره، آیا از موارد قاعده قرعه می شود یا نه هم اختلاف، اما اجمالاً قاعده عدل و انصاف مربوط به جایی است که یک نزاع مالی در کار باشه و مدعی و منکر از جهت ادله مثل هم باشن، یعنی مثلا هر دو بیانه اقامه میکنن یا هر دو قسم میخورن. یه مالی است که دو مدعی یا یه مدعی یه منکر داره، اما هر دو بیانه دارن که این مال متعلق به اونهاست. خب اینجا گفتند که از این راه ما حکم به تنصیف میکنیم. گفته این مال نصفش مال این آقا، نصفش هم مال شخص دیگر. این مفاد قاعده عدل و انصاف، حداقل طبق برخی از انظار. خب این چه ربطی داره به این قاعده عدالت محل بحث ما؟ قاعده عدالت محل بحث ما مربوط به تأثیرگذاری عدالت در استنباط احکام، نه یک نزاع مالی که در اون ادله طرفین یکسانه و ترجیح هیچ کدام بر دیگری معلوم نیست. لذا گفتن مال را تنصیف میکنه. اما قاعده عدالت مربوط میشه به احکام شرعی، که آیا عدالت در اون احکام شرعی حالا به هر کیفیتی تأثیرگذار هست یا نیست. این یه اشکال اول که به هر حال ایشون میگه بسیاری از احکام در استنباط اول از قانون عدل و انصاف سرچشمه میگیره. این درست نیست، از این قانون سرچشمه نمیگیره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که بعضی از عبارات و کلمات ایشان دچار اضطرابه. دقت بکنید، یه جایی ایشون میگوید فقیه در استنباط دوم میتواند از موافقت با عدالت به عنوان سنجه تقدیم و ترجیح بهره ببرد و آن را در تقدیم یک الزام بل بر الزام دیگر سند قرار دهد. اما یه جای دیگه تعبیر به تزاحم کرده. این بیان که موافقت با عدالت به عنوان عامل و چیزی که موجب تقدیم می شود، وقتی سخن میگه این ظهور داره در این که این مربوط به عالم تعارضه. خب معلوم نیست منظور ایشون کدامه. حالا ممکنه یک قرائنی ذکر بکنیم، ولی خب بالاخره در اون سطحی که ایشون برای عدالت نقش تأثیر گذاری قائله، در استنباط دوم خب میخوام ببینیم این استنباط دوم در فضای تعارض شکل میگیری یا تزاحم. عبارات و کلمات ایشون مختلفه. یه جا حرف تعارض رو زده، میگه این سنجه تقدیم یکی از دو حکم بر دیگری است، یعنی این الزام چون موافق با عدالت مقدم میشه بر اون الزام دیگر. اما در تزاحم مسئله امتثاله. این مربوط میشه به مقام امتثال. تعارض مربوط به مرحله جعل، تزاحم مربوط به مرحله امتثال. از این جهت خیلی روشن نیست که ایشون آیا محدوده را کجا قرار میده، آیا تزاحم یا تعارض. اشکال سوم این است که خب ایشون به طور کلی در هر چهار سطح سخن از عدالت به میان آوردند، یعنی عدالت یک بار به عنوان سند، یک بار به عنوان قاعده، یک بار به عنوان گفتمان، یک بار به عنوان رویکرد، یک بار به عنوان سند در نظر گرفته شده. حالا صرف نظر از این که واقعا این اصطلاحات چقدر از هم متمایزن، این که ما بگیم عدالت به عنوان رویکرد یا بگیم به عنوان گفتمان، اینا چه تفاوت‌های واقعی اینجا ایجاد می‌کنه؟ صرف نظر از این اشکال، اساساً می‌خوایم ببینیم این عدالت مورد نظر ایشان کدام نوع از عدالت. ما چند نوع عدالت ذکر کردیم: عدالت واقعی، عدالت شرعی، عدالت عقلی، عدالت عقلایی. خب این عدالت که شما این تأثیرات رو برای او تعریف کردید، این منظور عدالت واقعی یا عرفی؟ اگر عدالت عرفی و عقلایی است، خب در کدام یکی از این سطوح تأثیر میگذره؟ آیا در همه اینها این عدالت اثر داره؟ یعنی مثلا اون چرا که عقلا ظالمانه میدانند، قطعا این مانع اون اطلاق یا عموم حکم شرعی میشه. به هر حال اینجا ایشون مشخص نکرده است که انواع، که کدام یکی از انواع عدالت اینجا مورد نظره. تازه اینها در کنار این مطلب اهمیت بیشتری پیدا میکنه که چقدر انسان میتواند عدالت رو بفهمه. تا یه حدی ممکنه، اما تا چه حدی میتواند به کنه عدالت پی ببره؟ اشکال چهارم این است که خب محدوده این اثرگذاری خیلی تبیین نشده. درسته اونجایی که عدالت را به عنوان یک رویکرد یا به عنوان یک سند ذکر کرد، رویکرد در استنباط اول، سند در استنباط دوم، گفتن که عدالت اگر به عنوان رویکرد در نظر گرفته بشه، گاهی عام نماها را خاص میکنه یا خاص نماها را عام میکنه. خب یعنی محدوده تغییر میکنه. اما در مورد سایر سطوح و کیفیت اثرگذاری عدالت در اونجا چیزی نفرمودن. پس محدوده اثرگذاری چندان شفاف بیان نشده. اشکال پنجم این است که ایشون در مورد نقش و تأثیر عدالت در کشف احکام در استنباط اول اختصاص دادند این مورد را به باب قضا یا اون چه که مربوط به کارگزاران نظام و حاکمیت و دولته. خب واقعا شما در باب قضا با همه فروعی که مطرح شده و قواعدی که مورد استفاده قرار گرفته میتونید یه قاعده به دست بیارید. اون چه که در باب قضا پیرامون عدالت ذکر شده در واقع مبین بعضی از شروط در بعضی از مسئولیت هاست که اینام چندان نقشی در استنباط نداره. این هم یک مشکل دیگر. خب ما تا اینجا ملاحظه فرمود نسبت به این قول هم اشکالاتی مطرح کردیم. حالا بعضی اشکالات دیگه هم اینجا قابل ذکره، اما همین مقدارشون فرصتم کمه. فردام آخرین جلسه این بحثه، ما باید جمع‌بندی کنیم و نظر خودمون را بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.